سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
جلسه ای که در خدمتتون هستیم در رابطه با ارگونومی در محیط کتابخانه هستش، که در واقع مبحث اصلیمون پیشگیری از آسیب‌های فیزیکی و جسمانی هست. انسان‌ها از دیرباز جهت سلامتی بهتر و آسایش بیشتر و هزینه های کمتر در پی پیدا کردن راهکارهایی بودند که بتونن به این اهداف برسن. این منتهی به دانش ارگونومی شده. بیشتر علومی که ما امروزه مطالعه میکنیم سابقه یونانی داره و ارگونومی هم به یونان باستان برمیگرده. چیزهایی که حالا قابل مطالعه هست از روی پاورپوینت من توضیح نمیدم جسارتم. ارگونومی بحثش قوانین مربوط به سلامتی در کار هست، تعامل انسان با محیط که در سه شاخه ارگونومی فیزیکی ارگونومی شناختی یا کاگنیتیو و ارگونومی سازمانی بحث میشه. ارگونومی فیزیکی همونطور که در اسلاید میبینید فیزیک رو توی پزشکی به جسم تعریف میکنن. فیزیوتراپی یعنی درمان جسم. وضعیت بدن ما رو در حین فعالیت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار میده ارگونومی فیزیکی، که ما میتونیم راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های جسمی رو که امروزه در جوامع بشری بسیار با اون روبرو هستیم و این نکته بسیار منفی هست. البته ارگونومی فیزیکی صرفاً برای کار نیست. میبینید که در محیط خانه، خودرو، تمام ابزار و وسایلی که ما به هر نحوی در طول روز استفاده می کنیم موضوعیت داره و بحث میشه. نتایجش هم که مشخص هستش. مهمترین چیزی که برای ما اولویت هست سلامتی و امنیت ماست که امروز بحث خواهیم کرد یه بخشیش رو. ارگونومی شناختی مربوط به مغز و ذهن هستش، که حالا یک بخش هایی رو در جلسه آتی ورود پیدا میکنیم. سومین بخش هم که حتما باید ورود کنیم ما ارگونومی سازمانی هست، که در رابطه با متناسب سازی محیط کار برای فعالیت و مطالعه هستش، که موضوع مرتبط با پژوهشگاه و مجموعه کتابخانه ها هم هست. پس ما بیشتر با دو تا موضوع اول و آخر سر و کار داریم جسارتا، در رابطه با موضوع بهداشت سلامتی. یه مطلبی که من به ذهنم رسید که شاید با دوستان حوزه سلامت معنوی و مرتبط هست، این هست که همونطوری که ما در مسائل دینیمون هست که امر به معروف کنیم، من به ذهنم رسید که در حوزه پزشکی هم ما شاید ضرورت داره که امر به معروف کنیم، و اگر این ایده رو پیش بگیریم شاید بسیاری از آسیب‌های جسمی که هزینه‌های زیادی هم برای خانواده و جمع ما داره کاسته بشه. یه بخش مهمی از بحث ارگونومی این هست که ما بتونیم تذکر بدیم، یادآوری بکنیم که وضعیت فیزیکیمون رو در شرایط بهتری قرار بدیم. من یه سوالی جسارتاً از جمع حاضر داشته باشم، این هست که چند درصد از دوستانی که در این مجموعه فعالیت میکنن از وضعیت فیزیکی محیط کارشون رضایت دارن؟ به لحاظ میز، به لحاظ صندلی، به لحاظ چیدمان امکاناتی که در طول روز استفاده میکنید. آسیب های جسمانی دو گروه هستند. یک گروه از آسیب های جسمانی آسیب هایی هستند که به قول علما بغتتن و دفعتن اتفاق می افتن، مثل این که شما در حین رانندگی ناگهان تصادف می کنید و دچار آسیب نخایی می شید یا دچار شکستگی در ساختار اسکلتی می شید. خب این اتفاق وقتی می افته ما بلا فاصله دست به کار می شیم. من متاسفانه دیشب تا 12 بیمارستان درگیر تبعات جراحی یکی از نزدیکان بودیم در یکی از شهرهای همجوار. لحظه به لحظه ماشین‌های اورژانس می اومدن و مصدومین رو پیاده می کردن. بلا فاصله کادر پزشکی هم که در آستانه ولادت حضرت زینب سلام الله علیه ها هستیم رسیدگی میکردم. یک سری از آسیب ها هستند که به صورت تدریجی اتفاق میفتن. آسیب های محیط کار، آسیب های محیط مطالعه و تحصیل، بسیاری از اینها آسیب هایی هستند که به صورت تدریجی اتفاق میفتن و ما هیچ وقت ملتفت این آسیب ها نمیشیم. مثل ماشینی که کم کم دچار قطعاتش دچار آسیب میشه، ولی وقتی موتور از کار افتاد و خاموش شد تازه به فکر میفتیم که این رو بریم و رسیدگی بکنیم. ساختار فیزیکی بدن ما که خداوند متعال خلقت کرده طوری هست که بسیار انعطاف پذیر و سازگار هست، و به خاطر همین ما وقتی یک جسمی رو، جسم سنگینی رو در وضعیت نامناسبی این رو بلند میکنیم، بلا فاصله دیسکای ما بیرون نمیزنه که ما ناچار بشیم مراجعه کنیم به پزشک یا جراح. ما وقتی با موبایل استفاده میکنیم بلا فاصله عصبهای گردن ما تحت فشار قرار نمیگیره در اون حدی که اختلال عصبی پیش بیاد و دست ما بیفته پایین. وقتی ما در وضعیت بد میشینیم یا استراحت میکنیم، مفاصل ما بلافاصله واکنش شدید نشون نمیدن. به این خاطر هست که ما غالبا غفلت میکنیم از آسیب‌های جسمی، چون این به تدریج اتفاق میفته. هدف از ارگونومی در حوزه سلامت جسمی این هست که ما رو آگاه کنه به اتفاقاتی که دور از چشم ما و ذهن ما برای بدن ما اتفاق میفته و ما باید اونها رو لحاظ کنیم. اصولا در زندگی روزمره ما دو حالت بیشتر نداریم. یا باید یک موضوعی رو به صورت انتزاعی درک کنیم که ازش اجتناب کنیم، مثل سرعت بالا که منجر به تصادف و مرگ میشه. ما ملتفت این باشیم که این اتفاق عدم رعایت نکات چه تبعاتی میتونه داشته باشه، یا اینکه نه متوجه این موضوع نشیم و برای ما رخ بده. بیماری داشتم که دیسک شدیدی داشت، این ناچار شد جراحی کنه. وقتی شرح حال میگرفتم ازش، گفتش که من داشتم ساختمانی رو داریم میسازیم و ناچار شدم که کارگرها مشغول بودم. من گفتم یه آهنی رو ببریم بالا، گفتم خودم هم یه دستی بزنم. تا رفتم زیر آهن و از پل نردبان برم بالا، یه اومدم پایین دیدم نمیتونم بلند شم دیگه. شاید هزینه کارگری که حالا اون زمان این رو انجام میداد هزینه زیادی نبود، ولی ایشون ناچار شد که جراحی دیسک کمر انجام بده. اگر این بزرگوار رو ما میگفتیم آقا شما جسارتا این کار رو نکنید، اجازه بدید فرد متخصص این کار رو انجام بده، نمیپذیرفت. ولی وقتی که کار به جراحی کشید، یه اون موقع حتما از فردای اون روز هم خودش مراعات خواهد کرد و هم دیگران رو تشویق خواهد کرد که این اشتباه رو مرتکب نشن. حوزه پزشکی نظرش این هست که ما قبل از این که درگیر آسیب‌های جسمی ناتوان کننده حتی بشیم، اینها رو ورود کنیم و مراعات کنیم. تمام بحث ارگونومی که ما میپردازیم بهش این هست که ما این مسائل رو قبل از اینکه آسیب ببینیم پیشگیری کنیم. یکی از نکاتی که حالا در مورد من بحث بیشتر، بحث مطالعه و تحصیل و کار گاهن دوستان رو بهشون تذکر میدم این هستش که ما هدفمون از تحصیل، هدفمون از کار و مطالعه چی هست. هدف همه ما این هست که به یک آگاهی بیشتری برسیم، به یک وضعیت مالی بهتری برسیم، به آسایش و راحتی ایمنتر و پایدارتری برسیم. در صورت عدم رعایت مسائل و وضعیت درست فیزیک، منظورم بدن، ما همه اینها رو از دست خواهیم داد. دلیل این که بسیاری از بازنشسته های ما عمر طولانی نمی کنند ظاهرا این هست که خب حقوق کارمندی وفا نمی کنه. ولی عملا این هست که ما بدنمون رو انقدر فرسوده می کنیم در طول کار که این بدن از دست میره. دانشجوی پزشکی داشتم، سال آخر پزشکی بود، خانمی بود، رفتم بر بالینش. من یک روزی یه خواهری داشت، پرستار بود، دعوت کرد. این خانم یک سرطان بطنی می گرفته بود. قطعا ما با برخی از مسائل نمیتونیم مواجه بشیم و مقابله بکنیم، ولی وضعیت بد تغذیه، وضعیت استرس های روانی در دوران تحصیل رو هم نمیشه نادیده گرفت. یعنی این دانشجو 7 سال درس میخونه، نه به تغذیهش میرسه، نه به سلامتش میرسه، ممکن هست نتونه استفاده کنه از این درسی که ایشون به پایان خواهد رسید. دانش آموز، دانشجویی که پشت میز قرار میگیره در سالن مطالعه یا در منزل یا پشت لپتاپ یا موبایل و وضعیت فیزیکی رو رعایت نمی کنه، این احتمالاً هزینه های زیادی براش ایجاد خواهد شد. این احتمالاً وقت زیادی رو صرف درمان و تبعات این عدم رعایت اصول درست مطالعه و تحصیل خواهد کرد. این مقدمه طولانی رو به این خاطر عرض می کنم که من دیدگاهم این هست که نظرم اینه که ما برای بهتر زیستن در جمعی شعونات به انسان ها باید دیدگاه بدیم. شاید اگر دیدگاه درستی رو ایجاد بکنیم، اینها بهتر بتونن زندگی بکنن. تا اینکه بخوایم یک سری اطلاعات پزشکی به خورد دیگران بدیم که خب اینها احیانا مراعات نخواهند کرد. تصمیم دارم در این 2 جلسه ای که خدمتتون خواهم بود، که بخش اعظمی از جلسه اول ما حالا گذشت، بیشتر بخش جلسه دوم انشالله، یه مباحثی رو خدمت دوستان ارائه کنم که کمتر شنیده میشه. توی گوگل اگر بگردید خیلی پیدا نمی کنید، توی کتاب هم خیلی شاید نباشه. مباحث کلی رو خب در گوگل سرچ بکنید خیلی راحت پیدا میشه. وضعیت درست نشستن، وضعیت زانوها، وضعیت ستون فقرات، وضعیت گردن و مسائل، که البته حتما اینها رو ذکر خواهم کرد. ولی موضوعاتی که تاکید دارم بیشتر چیزهایی هستش که خیلی شاید دوستان در عموم فضای عمومی بهش ورود نمیشه. بدن انسان ساختاری داره متشکل از 12 سیستم و پروردگار عالم این بدن رو طوری طراحی کرده که بتونه با انواع استرس های روانی و فیزیکی خودش رو سازگار بکنه، انعطاف پذیری داشته باشه. یه زمانی من یه کتابی رو دیدم که این کتاب در رابطه با راز طول عمر امام زمان سلام الله علیه بحث میکرد. شاید شما هم دیده باشید این کتاب ها رو و مطالبی که توی اینترنت هست. من میخوام برعکسش رو عرض کنم. اگر انسان طول عمر زیاد نداشته باشه جای بحث هست. ما به دلیل عدم مراعات، به دلیل عدم اشراف به وضعیت این بدنی که داریم، طول عمر کمی داریم و بدن رو فرسوده میکنیم. این که یک شخصیتی که انسان کامل هست و تمام وجوه رو رعایت میکنه طول عمر بالایی داره، این به هیچ وجه جای تعجب نیست. قطعا در آینده انسان ها طول عمر بسیار بالایی خواهند داشت اگر حوادث باعث آسیب های مختلف نشه، به این دلیل که بشر به راهکارهای سلامتی بیشتر پی خواهد برد. کتابی رو بنده تألیف کردم، البته در حد این بوده که این اثر ثبت بشه، یک روز زندگی سالم. در این کتاب من جسم انسان رو به 3 جزء تقسیم کردم، همونطوری که هست، تقسیم بندی من نیست، روح، جسم و روان. این مثال رو من در جایی ندیدم، این کتاب آوردم. ما اگر شاید شبیه ترین وسیله به بدن ما این گوشی های موبایل باشه، که اینها یک ساختار فیزیکی داره و که جسم ما هست، یک ساختار داخلی داره که سیستم اندروید و پردازش اطلاعات هست که باز روان ما حساب میشه، و در مثال ناقص ولی خیلی قابل فهم، روح ما مثل این سیم کارت هست که ارتباط ما رو با مبدأ برقرار میکنه و کاربردی میکنه این وسیله رو برای ما. یکی از اشکالات جامعه امروزی این است که ما بزرگترین جزء بدن خودمون رو که همانا روح هستش نادیده میگیریم. تمامی فکر خودمون رو معطوف کردیم به جسممون و روانمون، فارغ از این که تمامی این جسم و روان با ساختاری به نام روح احاطه شده. یک کتابی رو در دست تألیف دارم به نام در سلامتی انسان ها سهیم باشید. یکی از چیزهایی که در 20 سالی که در حوزه درمان کار میکنم من باهاش روبرو بودم این هست که انسان ها علاقمندن که دیگران سلامتی رو به اونها برگردونن، و این چیزی هست که اصلا امکان پذیر نیست. شما تصور کنید که میرید یه 10 جلسه 20 جلسه فیزیوتراپی ستون فقرات یا مفصل انجام میدید، روزی 1 ساعت 2 ساعت نهایتا توی مرکز درمانی هستید، بقیه چی؟ این خود انسان هست که باید مراعات کنه. تازه مگر ما وضعیت ستون فقرات، وضعیت گردن و وضعیت بدنیمون رو اگر مراعات کنیم، آیا این همه حفاظت از سلامتی هست؟ خیر. روح سیطره داره بر جسم. شما سالمندان زیادی رو میبینید که اینها در سن 60 سالگی دچار بی اختیاری ادرار، دچار حواس پرتی و آلزایمر میشن. ما در بهزیستی با افراد کثیری از اینها مبتلا هستیم، روبرو هستیم. در حالی که خیلی از علما رو میبینید شما که در سن نزدیک به 100 سال اینها تدریس میکنن و این قطعا دلیل اصلی این وضعیت روحی بهتر هست. لازم دیدم در بحث ابتدای بحث ساختار بدن انسان این رو عرض کنم خدمت دوستان که ما از این جنبه روحی مسائل غفلت نکنیم. بدن انسان همونطوری که عرض کردیم از 12 تا سیستم تشکیل شده. اون چیزی که مورد بحث ما در بحث سلامت فیزیکی هست سیستم اسکلتی، عصبی و عضلانی هست. آیا سیستم های دیگری هم موقعی که ما داریم کار میکنیم و مطالعه میکنیم ممکن هست که اینها به دلیل عدم مراعات ما آسیب ببینن؟ آیا تنفس ما با وضعیت ستون فقرات ما ارتباط نداره؟ گردش خون ما ارتباط نداره؟ وقتی طولانی مدت میشینیم وضعیت گردش خون اندامهای تحتانی ما به چه صورت خواهد بود؟ آیا لازم هست که ما یک تحرکی داشته باشیم؟ لازم هست که ما حواسمون به پاهامون هم باشه؟ یا فقط باید مطالعه کنیم؟ یک بخشی از بخش مهمی از ارگونومی فیزیکی این هست که ما وقتی کار و فعالیت میکنیم این 12 سیستم بدن ما هم در شرایط بهتری قرار بگیرن. در جلسه آتی حتما من در رابطه با آسیب‌های جسمی که مطالعه طولانی مدت در وضعیت ثابت، مطالعه در شرایط نامناسب صندلی، میز و جایگیری مانیتور و استفاده از ابزار مطالعه حتما بحث خواهیم کرد. این جلسه بیشتر در رابطه با کلیات مربوط به سیستم اسکلتی عضلانی یه مطالبی رو خدمت دوستان عرض کنیم و تمام کنیم. بله. این لپتاپ هم من سیستم اسکلتی ما که در واقع اسکلت ساختمان بدن ما هست از 206 استخوان تشکیل شده که اینها راستای بدن ما رو ایجاد میکنن. عضلات بر این سیستم اسکلتی سوار میشه و کمک میکنه که ما در وضعیت مناسب قرار بگیریم و فعالیت داشته باشیم. سیستم اسکلتی ما همونطوری که در تصویر میبینید یک بخشیش گردن و ستون فقرات گردنی هست. ستون فقرات گردنی همونطور که میبینید، من نمیخوام آناتومی تدریس کنم و میخوام که یه نکاتی رو از این اشاره کنم خدمت دوستان. همونطوری که میبینید این خروجی هایی که به صورت زرد رنگ هست، اینها عصب ها هستن و عروق رو هم در تصویر میبینید دوستان. ما وقتی که در وضعیت بدی قرار میگیریم، تمامی این ساختارها رو تحت فشار قرار میدیم. عصب ها از مهره ها که میاد بیرون، خدمت شما عرض کنم که دو تا سیستم عصبی در ناحیه گردن هست. یکی مربوط به عضلات قسمت بالای سر و ناحیه سر هست، یکی مربوط به اندامهای فوقانی هست. ما وقتی در وضعیت بدی قرار میگیریم، عصب ها تحت فشار قرار میگیرن، دیسک های گردنمون در وضعیت نامناسبی قرار میگیره، من دلیل این که میخوام تصویری نشون بدم اینها رو این هست که از نظر این لپتاپ یه مقدار راحت نیستیم. عصب ها از گردن وارد اندام های فوقانی میشه، میبینید میاد و میاد تا انگشت های ما امتداد پیدا میکنه. به همین تناسب عروق خونی هم میاد و در اندام های فوقانی ما تناسب تداوم پیدا میکنه. شما حتما وقتی در وضعیت بد مطالعه میکنید، بعد احساس بدی توی قسمت های انتهایی اندام فوقانی حس میکنید. شاید مورمور بشه، شاید خواب بره. خیلی از دوستانی که اهل مطالعه هستن یا کارمند هستن در سیستم اداری، اینها حتما از آسیب های مربوط به تونل کارپ رنج میبرن. دو گروه عضلانی که ما توی دستمون داریم، من یه نکته رو خدمت دوستان بگم. توی پزشکی ما دست فقط این قسمت رو میگیم، کل این اندام فوقانی هست و اون قسمتی هم که از لگن به انگشتان پا هست اندام تحتانی یاد میکنیم. دو گروه عضلانی ما داریم، عضلات تنار و هایپوتنار. اینها برای ما ملاک خوبی هست که ببینیم وضعیت عصبهای دست ما چطوره، مثلا عصبهای اندام فوقانی ما. اگر احساس کنیم که تحلیل در اینها هست، دچار شلی شده، حتما یک سری مشکلاتی ما در عصب هامون داریم. یک سری اتفاقات برای دوستانی که مطالعه میکنن پیش میاد که خیلی درد نداره، الزاماً همه چیز با درد همراه نیست. اتفاقاً مشکلات بدن که با درد همراهه خیلی وقتها چیز جدی نیست. شما میبینید که گاهن یک نقطه دردناک عضلانی توی قسمت عضلات سینه ما سمتی که قلب هست درد قلبی ایجاد میکنه. شما میبینید یه انواع اقسام بررسی های پزشکی رو میکنید، میبینید که نه قلب تو سالمه. بعد کاشی عمل میاد که این یه نقطه دردناک عضلانی توی عضله سینه ایتون هست. خیلی وقتها یک نفر میبینید که سالمه، یه دفعه قش میکنه، بیمارستان میبرن، مشخص میشه که یه تومور بسیار بدخیمی توی قسمت جمجمش داره. الزاماً درد با میزان آسیب تناسب نداره. خیلی از چیزهایی که ما در بدنمون باید مراعات کنیم بیشتر از این که درد برای ما ملاک باشه، آیتم های دیگر که حالا برای دوستانی که در پژوهشگاه هستن و با موضوع کتاب و مطالعه سر و کار دارن و بیشتر هم اندام های فوقانی مبتلا میشه برای این دوستان، آتروفی و تحلیل عضلانی هست که گفتم دو تا مورد مهمش عضلات تنار و هایپوتنار هست. عضلات وب اول اینجا رو دوستان داشته باشن و کلن بعضی وقتها نه از روی حساسیت و درگیری ذهنی ولی در خودمون و اطرافیانمون وضعیت بدنی رو لحاظ کنیم، ببینیم آیا ظاهرن مثل این که دستم یه ذره ضعیف‌تر از اون دستمه، قدرتش، گیراییش، ظاهرن مثل این که عضلات این رانم ضعیف‌تره. طبیعتاً هر انسانی یک سمت غالب داره، اون سمت غالبش ما با دست راستمون کار میکنیم، فوتبال بازی میکنیم، با پای چپ پای راستمون مثلا بازی میکنیم، حتما قوی تر از سمت دیگر خواهد بود ولی نه در حدی که یک آتروفی عضلانی محسوس داشته باشه. مثل دوستان حوزوی و علما که معمولا برای اینکه امام ما رو از آسیب ها دور نگه دارن به جهنم و تبعات اون اشاره میکنن، ما هم سعی میکنیم در پزشکی از آسیب ها و تبعات مربوط اعصاب و عضلات حرف بزنیم. نکته ای که در رابطه با گردن خیلی دوست دارم بگم و از نکاتی هست که خیلی در کتاب ها بحث نمیشه، این قسمت ناحیه پس سر ما یک گودی داریم اینجا، دقت کنید یه چک کنن دوستان. جان وضعیت خونرسانی ما وضعیت خونرسانی به مغز ما خیلی نه، ولی از نظر کاربردی ارتباط داره با وضعیت ستون فقرات گردن ما. خیلی وقتا بی‌حوصلگی ما در موضوع مطالعه، خستگی زودرس ما، خیلی وقتا افسردگی ما، پرخاشگری ما با وضعیت ستون فقرات ما ارتباط داره. اینها چیزهایی هست که خیلی بحث نمیشه در موردش. این نیست که فقط ما میخوایم از ابتلای دیسک گردن فرار کنیم. این نیست که ما نمیخوایم عصبهای ستون فقرات ما سالم بمونن. وضعیت روانی ما، حالات و روحیات ما هم با این وضعیت ستون فقرات گردنی مرتبط هست. این رو عرض کردم که دوستان یک مقدار بیشتر به این قسمت ناحیه گردن عنایت داشته باشن. حالا من در جلسه آتی حتما این موضوع رو بیشتر بحث خواهم کرد. آقای به نام الکساندر، ایشون اومد توانایی های کلامی و بسیاری از توانایی های فیزیکیش رو از دست داد. در اینترنت مطالعه بفرمایید. اقدامات زیادی کرد، به نتیجه نرسید. ایشون اومد دست آخر خودش متوجه این شد که باید وضعیت ستون فقراتش رو مراعات کنه. نه تنها اون آسیب ها و مشکلاتی که داشت از بین رفت، بلکه ایشون روشی رو ابداع کرد به نام روش الکساندر که در زمینش کتاب ها نوشتن. وضعیت گفتاری ما و بسیاری از وضعیت تنفسی ما با وضعیت گردن ما در ارتباط است. این که ما زود خسته میشیم، بی‌حوصله میشیم و خیلی وقتا دانش آموزها رو میبینید دیگه درس نمیخونم. ما هم از یه طرف خیلی فورس وارد میکنیم ولی نتیجه هم نمیگیریم. این هست که ما خیلی از آیتم ها رو در از نظر پزشکی رعایت نمیکنیم، نه خودمون نه در اونها، اونا خودشون هم نمیدونن. دانشمندان علل زیادی برای افسردگی لحاظ کردن، ولی خیلی وقتا ما همه ما تجربه میکنیم بیحالی، بی‌حوصلگی. خیلی وقتا علتش ویتامین های کمه، مواد معدنی بدنمون. اگر اینها رو ما تامین کنیم انرژیمون دوباره لولش برمیاد بالا. الزاماً بیماری نیست. خیلی از آسیب هایی که در رابطه با مطالعه هست، بحث هایی که هست، اختلالاتی که در حوزه مطالعات، مطالعه و تحصیل هست، مرتبط با وضعیت بدنی ما و به صورت خاص با وضعیت ستون فقرات گردنی ماست. بعد از وضعیت ستون فقرات گردن، مهمترین قسمتی از ستون فقرات ما که خیلی حیاتی هست، سیستم فقرات کمری هست. سیستم فقرات کمری از چه لحاظ برای ما اهمیت داره دوستان؟ صرفا به این دلیل نیست که ما از وقتی درست میشینیم از آسیب‌های جسمانی و درد کمر و آسیب دیسک و عضلات مرتبط با ستون فقرات در امان بمونیم. وضعیت درست ستون فقرات کمر ما با اندام‌های تحتانی ما ارتباط مستقیم داره، با سلامت کف لگن ما ارتباط مستقیم داره، با سلامت جنسی ما ارتباط مستقیم داره، با گوارش، با تنفس. یعنی بدن انسان یک بدنی هست که در تعامل با یکدیگر هست و ما نمیتونیم اون رو به صورت جدا و تفکیک شده لحاظ کنیم. بهترین وضعیت ستون فقرات کمری برای ما چه وضعیتی هست؟ وضعیتی هست که گودی کمر ما رعایت شده باشه. حالا ما یا اون صندلی که استفاده می‌کنیم پشت فرمان، اتاق کار یا میز مطالعه، این حمایت رو از ستون فقرات کمری ما داشته باشه، یا اینکه نه ما خودمون این وضعیت رو حفظ کنیم. همونطور که توی تصویر میبینید این ستون فقرات ما سه تا انحنا داره. یه انحنای گردنی هست، یه انحنای ناحیه پشتی هست و یکی انحنای کمری. هر ستای اینها باید لحاظ بشه در وضعیت درست ستون فقرات. اغلب ما به نظر شما گودی کمرمون زیاد هست یا کمه؟ زیاده. علتش چیه؟ ژنتیکی، یعنی گودی کمر دارم؟ بیشتر ما وضعیت ستون فقراتمون غیر طبیعی است، ولی این غیر طبیعی بودن الزاماً به این معنی نیست که ما در اصل هم اینطور هست. یعنی مثلا گودی کمر ما اگر زیاده، الزاماً یه گودی کمر زیاد نیست. وقتی این رو ما یه امارای بگیریم از ستون فقرات خیلی از افراد، میبینیم که این گودی کمری هست که ناشی از وضعیت ستون مهره ها نیست. علتش کوتاهی عضلات هست. حتی در ورزشکاران، حتی در ورزشکاران رده های ملی ما میبینیم که اینا خیلی از عضلاتشون کوتاهه. ما آدم های عادی که فقط ورزش رو دوست داریم و ورزشکار نیستیم، از کوتاهی عضلات در قسمت های مختلف بدنمون رنج میبریم و چون اینها دیده نمیشه و اذیت نمیکنه، سیستم ما آداپته میشه به زبان ما، خیلی ملتفت موضوع نیستیم. خیلی از این کوتاهی وضعیت گودی کمر ما با ورزش های اصولی قابل اصلاح است. حتما باید در وضعیت موقع نشستن، چه در منزل، چه پشت فرمان، چه در محیط کار، به وضعیت صحیح ستون فقرات کمری ما دقت بکنیم. دوستان کلیات رو عرض میکنم این جلسه، حتما به صورت جزئیات و دیتیل جلسه آتی من ورود خواهم کرد. آیا همه تمرکز و انرژیمون رو باید بذاریم بر ستون فقرات گردنی و کمری؟ ستون فقرات پشتی پس چی؟ آیا ما مراعات میکنیم؟ خیر. بزرگترین اثر نامطلوب وضعیت ستون فقرات سینه‌ای یا پشتی ما چی هست دوستان؟ مشکلات تنفسی، ساده ترین و کمترینش. تنفس ما مختل میشه. وقتی ما وضعیت صحیح ایستادن و نشستن رو مراعات نمی کنیم، پوز می کنیم، تنفس ما بالاخره آسیب خواهد دید. آیا وضعیت ستون فقرات ما، ستون فقرات پشتی ما با وضعیت ساختارهای داخل شکمی و اما و احشای ما در ارتباط هست یا نیست؟ به نظر شما ارتباط داره دوستان؟ یا نداره؟ احسن. جسارتاً من یه بخشی از فایل رو نتونستم تکمیل کنم، به این دلیل که عرض کردم دیروز من تا دیرباز درگیر بیماری از نزدیکان توی شهر دیگه ای بودم. این تصویر واضح هست یا نیست؟ قسمت بالایی که به صورت حجیم هست طبیعتاً مغز ماست دیگه، و در ادامه نخاع ماست. یکی از قدرت‌های الهی این هست که نخاع ما در مهره اول کمری تمام میشه. و ادامهش تتمه نخاعه. و الا خب میدونید ساختار ستون فقرات کمری طوری هست که بیشترین تحرک رو و آسیب رو داره. اگر خود نخاع تا اونجا ادامه پیدا میکرد واویلا بود. یعنی به راحتی ما با کمترین آسیب دچار آسیب های دچار علائم جدی میشدیم. این هم نکته ای هست که شاید جای دوستان نشنید. شما اگر دقت کنید قسمت پشت به مغز و نخاع یک سری خطوطی آبی رنگ هست. بله؟ اینجا هست. اینا به چی وصل میشن؟ دقت میکنید به ارگانهای بدن ما دیگه. بله؟ قلب، سیستم تنفسی و سیستم های دیگه، حتی سیستم بینایی هست. سیستم پاراسمپاتیک و سیستم سمپاتیک ما از کجا بیرون میاد؟ از طرفین ستون فقرات پشتی ما. یعنی ستون فقرات پشتی ما هم اهمیت زیادی داره. فیزیوتراپیست ها، متخصصین طب فیزیکی، کایروپراکتور ها به صورت تخصصی و خیلی های دیگه همونطوری که من در یک کتابی اشاره کردم به صورت غیر تخصصی به موضوع درمان های دستی ورود کردن. احیانا شنیدید که دوستان زیادی ادعا می کنند که دیسک رو جا می اندازن. دیسک خب جا انداختنی نیست، چون در نرفته که، اصلا ساختار جامد نیست که بشه جا انداخت. یک ساختاری هست ژلاتینی با درمان های دستی به نام منیپولیشن که انجام میدیم، ما میایم کمک میکنیم به این دیسک که برگرده سر جای خودش. دلیل ورود به بحث درمان دستی این هست که ما تو بحث درمان دستی کلی ستون فقرات میایم ستون فقرات پشتی رو هم منیپولیت میکنیم و این خیلی کمک میکنه به بهبود وضعیت عملکرد ارگانهای داخلی. پس وقتی ما در وضعیت درستی میشینیم یا میستیم قرار میگیریم، یعنی داریم به سلامت ارگانهای داخلیمون هم کمک میکنیم. این نیست که فقط میخواییم که دیسک و عضلاتمون رو حفاظت کنیم. وضعیت صحیح نشستن در هنگام مطالعه و کار باعث میشه که ما از آسیب‌های تدریجی اندام های فوقانی و تحتانی نجات پیدا کنیم. در جلسه بعد من مسائل مربوط به لگن و اندام های تحتانی رو ورود خواهم کرد و بعد آسیب های کلی ناشی از عدم رعایت وضعیت درست کار و مطالعه رو خدمت دوستان ارائه خواهم کرد و بایدها و نبایدهای مربوط به مفاصل و ستون فقرات رو در این حوزه انشالله توضیح خواهم داد. هدیه محضر حضرت ولیعصر سلام الله علیه اجماعا صلوات. بحث من تمام هست دوستان، اگر سوالاتی دارن در خدمتتون هستم.
شما بحث دست رو مطرح کردید، این عضله اگر شل شده
شل نه، اگر عضله به طور محسوس تحلیل بره این نشانه نه این هست که عصب ها یه جایی در فشار هستند، در آسیب هستند، در مسیر عضله چیه؟ ما یک ساختاری بله
بهش تغییر میشه،
درست
ورزش کنار بذاره ضعیف میشه، یعنی اثرش آسیب پذیری دفاع بس مجازه.
ببینید ما یک ساختار اسکلتی داریم، ساختار اسکلتی ما عضلات میاد سوار میشه، تو اینجا میبینید من این رو، ولی عضلات که خود به خود کار نمیکنه. عضلات توسط چی کار میکنه؟ عصب کار میکنه، یعنی عصب پیام ها رو انتقال میده. وضعیت درست عضلات صرفاً با تغذیه غذایی ما که نیست، که صرفاً با گردش خون ما نیست. عصب هم در این وضعیت عضله نقش داره. مثل بفرمایید که اون شلنگ آب که ما پاروش میذاریم جریان آب منقطع میشه، وقتی عضله کم تحریک میشه تحلیل میره. دلیل این که بسیاری از ما، حالا به هر دلیل، به دلیل آسیب عصبها، آسیب ناقص عصبها یا کامل عصبها ناشی از فعالیت فیزیکی، آسیب تروما یا بیماری های عصبی عضلانی عصبهای ما نمیتونیم، طرف بیماری عضلانی داره دیگه، کم کم نمیتونه راه بده. شب خوابیده، حواستش نبوده، صبح بلند شده، دستش بالا نمیاد. تجربه نکردید این رو؟ به صورت کوتاه مدت هم بعضی وقتا پیش میاد. یا میخواد یه دفعه میبینی بلند شه، از پاش خواب رفته. عضلات کار نمیکنه دیگه. وقتی تغذیه کامل عصبی بر روی عضله نیست، عضله تحلیل میره. و دردناک نیست الزاماً. بیماری داشتم که عضلات وب اولش کامل تحلیل رفته بود، به این دلیل که خب عصبها تغذیه میکنن بدن ما رو. خب ما فیزیوتراپی کردیم برگشت. بیمار خانومی داشتم که این کاندید جراحی هم بود، 60-70 سالش هم بود، عضلات پشت باسن و اندام تحتانیش تحلیل قابل توجهی رفته بود. وقتی که فشار رو عصب هست تحلیل میده. در خدمت شما هست. بله. ببینید تمام عضلات ما یک طولی دارن دیگه. عضله دو سر بازویی یک طولی داره، اینجا به دو جا وصله، میاد به استخوان ساعد وصل میشه. انقباض این باعث میشه ما ساعدمون رو جمع میکنیم. چرا وقتی شما جراحی میکنی مثلا آرنجت رو شکسته تو گچ میگیری نمیتونی باز کنی، باید بری فیزیوتراپی؟ به دلیل اینکه طول عضله کوتاه شده. عضلات قدام لگن ما وقتی کوتاه میشه لگن رو میکشه جلو، احساس میکنیم که گودی کمرمون زیاده، در حالی که ما کوتاهی عضلات داریم. اصلا فعالیت عضله به این هست که این فیبرهایی که داخلش هست اینا میرن تو هم و باز میشن دیگه. در کتابی که در دست تألیف دارم به نام در سلامتی خوب سهیم باشید، من اشاره کردم که حالا در جلسه بعدی من حتما اشاره خواهم کرد به دو تا بس که ما اصلا به هیچ، ما بدن انسان به هیچی لازم نداره، هیچ، نه تا ورزش. دلیلش این است که ما یک سیستمی داریم به نام روح. شما اگر در اینترنت هم مطالعه بفرمایید، اومدن یک مرتاض هندی رو، خب مرتاضهای هندی میان روحشون رو توسعه میدن، توانمندی های روحشون رو، که ما البته قبول نداریم این رونده اونها رو، ولی خب بالاخره روح دیگه تقویت میشه. اومدن 70 روز در یک فضایی دانشمندان قرار دادن و هیچ گونه غذایی به ایشون ندادن، ولی بدنش درست کار کرد، در حالی که ما اگر دو روز آب نخوریم کلیه‌مون از کار میفته. ما غذا نخوریم تحلیل میریم. این دلیل بزرگی برای قابلیت روح در سازماندهی این ساختار بدنی است. این یک بحث. بحث دوم اینه که ما هیچ ورزشی لازم نداریم. فقط ورزش‌های کششی. اگر انسان عضلات بدنش رو در طول مناسب حفظ کنه، بالاخره ما در طول روز فعالیت میکنیم. همین اندازه که فعالیت میکنیم برای قوای عضلانی ما کفایت میکنه. ولی اگر ما تقویت بکنیم، باشگاه بریم، وزنه بزنیم، تقویت میشه. که امروزه اون هم مردود شده دیگه. دیگه امروزه خصوصا در حوزه توانبخشی و درمان نمیان به بیمار بگن شما مثلا وزنه بزن. دیگه گذشته این زمان که وزنه میزدن. میان یه کشی رو تراباند وصل میکنن و یک سمتش رو به دیوار، میگن این حرکت انجام بده. چند تا حرکت رو با هم یک کار بردی. پس ما اگر وضعیت ورزش های کششی در طول روز مقداری انجام بدیم، ما به هیچ ورزشی احتیاج پیدا نخواهیم کرد. بله اگر یک انسانی کلن فول رست باشه، کاملا در حالت استراحت باشه، این حتما باید ورزش کنه. دانشمندان میگن 2 هفته اگر ما استراحت داشته باشیم بدن ما تحلیل میده. به خاطر همین هست که ما باید یک فعالیت فیزیکی حداقلی رو داشته باشیم. برگردم به یه مطلبی که عرض کردم، چرا بازنشسته های ما زود از دنیا میرن؟ به دلیل این هست که اینا تطبیق نمی کنن شرایط بعد از بازنشستگی رو، یعنی بدنشون رو، با این شرایط. فعالیت فیزیکی زیاد میکرده، متناسب با اون تغذیه داشته. الان فعالیت نمیکنه، 2 برابر میخوره. طبیعی. عضلات تحلیل میره، بالاخره بدن یک 20 ساله که نیست که. بلافاصله ممکنه لخته تشکیل بشه. بلافاصله ممکن است عملکرد تنفس مختل بشه، کوهاره سیستم قلبی و عروقی به اشکال بخوره. خب وقتتون رو نمیگیرم. خیلی از کارها در پزشکی هست ممکنه خیلی از چیزها رو نشون بده، ولی در پزشکی یک بحثی هست که حتی اصلا در زمینه حوزه ارگونومی اینا هم مطرحه، که باید از نظر هزینه ما وقتی طول عضله رو در وضعیت معاینه فیزیکی مشخص میکنیم، لازم نیست که بریم MRI بگیریم. فیزیکی شما وقتی نمیتونی آرنج تو صاف کنی، یعنی عضلات کوتاهه. به همین راحت.
من دیسک گردن، دیسک مثلا
بله.
من از صحبت شما فهمیدم خب این یه طول استانداردی
داره. شما وقتی دیسک کمر داری، وضعیت مفصل زانو، مفصل هیپ، مفصل ران، شما نمیتونید به اندازه. شما وقتی که وایستید و خم بشید جلو، متوجه میشید که انگشتاتون رو زمین نمیاد. دلیل بر این هست که سون فقرات شما کوتاهه. همیشه
لابد این دیسکا رو
به هم فشار میده. وقتی عضلات کوتاه میشه طبیعتاً فشار میاره. بله، از اون سمتی که کوتاه هست فشار میاره. بحث فیزیک هست دیگه، فیزیک و مکانیک. در خدمتتون هستم.